أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. ما از بحث آفات ازدواج قبل آفات معنوی داشتیم صحبت میکردیم، یه بحث دیگه مانده که تمام کنیم و امشب بحث زمان و سن ازدواج رو انشالله پی میگیریم بعد از این بحث رو عرض کردیم خدمتون. البته یکی از اساتید بحث آفات رو ادامه خواهند داد در جنبه های دیگری، بنده فقط این یکی دو جلسه یه سری مباحث کلی رو در مورد آفات عرض کردم که جزئیاتش رو انشالله خدمتون خواهم گفت. دو آفت رو ذکر کردیم برای ازدواج. یک آفت این بودش که انسان به خاطر امیال خودش و زیاده طلبی های خودش و غلبه روحیه تجمل گرایی و همچنین اطاعت از خواسته های نابجای همسرش و فرزندانش به سمت کسب روزی غیر حلال و کسب روزی از طریق غیر مشروع بره و کشیده بشه به اون سمت، که هم وضعیت خانواده به هم میخوره از نظر معنوی و آفت خیلی بزرگیست برای دنیا و آخرت، و هم که خب دریچه‌ش برای ظلم به دیگران، دریچه‌ش برای حق خوری های زیاد و انسان اصالت رو بزنه بچه خودش میده و عده زیادی از انسانها رو اذیت خواهد کرد، به زندگی دیگران لطمه خواهد زد که میخواد زندگی خودش مجلل و به صلاح با رفاه باشه. آفت دوم این بود که خطر کوتاهی در رعایت حقوق همسر و فرزندان هست و همچنین خطر عدم صبر بر اخلاق و اذیت‌های خواسته و ناخواسته اعضای خانواده. گفتیم مرد باید پختگی لازم رو داشته باشه و خودش رو برای یک همچین مسائلی آماده بکنه و به طور ضعیف و بی‌حوصله در صحنه زندگی برخورد نکنه. نکته سوم که به عبارتی عمومیتش بیشتر از نکته اول و دوم هست و از یک جهت خصوصیت ویژه‌ای داره، اون مسئله غفلت از یاد خدا و انجام وظائف شرعی و همچنین پیمودن راه کمالات معنوی و شکوفایی استعداد هاست. برای اینکه این نکته بیشتر جا بیفته، این بحث رو تحت عنوان چهره دوگانه ازدواج تقدیم میکنه. ازدواج یک چهره دوگانه داره، یک ماهیت دو چهره ای داره، در واقع دوگانه داره. یک چهره چهره سازنده و مثبت و مبارکش هست که اون همه فوائدی که در این چند جلسه خدمتتون عرض کردم رو در بر میگیره، که واقعا شما نمیتونید این همه فواید رو در غیر ازدواج پیدا بکنید. اون همه برکات و فوایدی که ذکر شد برای ازدواج خیلی زیاد هست، خیلی واقعا بنیان پر سود و مبارکی هستش. خب در این چهره از اسلام تا از ازدواج تعریف زیاد شده. ما بنیه فی اسلام بنا اون احب و الالله من التزویج. در اسلام هیچ بنایی محبوب تر از ازدواج در نزد خدا نیست. ببینید چه جوری تعریف شده از ازدواج. هیچ بنای محبوب‌تر از ازدواج در نزد خدا نیست. من تزوج فقط احرز نصف دینه، هر کس ازدواج بکنه به درستی که نصف دینش رو احراز کرده و به دست آورده. و خب فواید بسیاری که در جلسات گذشته عرض کرد، این چهره مبارک ازدواج هستش. یه چهره داره، چهره منفی و نامبارک هستش. این چهره منفی و نامبارک مربوط به خود ازدواج نیست، مربوط به نوع ارتباطی هستش که انسان با خانواده و نوع برخوردی هستش که انسان با مسئله ازدواج میکنه. اگر انسان مراقب آفتها در زندگی نباشه، به خصوص دو تا آفتی که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم و آفتی که در این جلسه عرض میکنم، اگر مراقب آفت نباشه و اصول عقیدتی و اخلاقی رو رعایت نکنه، در اونها سهل‌انگاری و بی‌دقتی بکنه و همچنین در انتخاب همسر و همچنین در انتخاب همسر، این دو تا وظیفه خیلی مهم است. اگر کسی بخواد آفت ها رو دفع بکنه و از اون چهره نامبارک و منفی ازدواج دور باشه و هرگز اون چهره زشت و کریه رو نبینه، این دو تا وظیفه رو باید انجام بده. یکی اینکه رعایت اصول عقیدتی و اخلاقی رو بکنه در تشکیل خانواده و برخورد بعداً با همسر، برخورد بعدی با خانواده، و یکی هم در انتخاب همسر دقت بکنه. این دو تا مسئله باعث میشه که هرگز انسان با اون چهره منفی ازدواج روبرو نشه. به عبارت دیگه، ازدواج همیشه موجب رشد و تعالی و سعادت نیستش. اگر انسان این بی‌دقتی‌هایی که عرض کردن مثلا در انتخاب همسر یا در رعایت مسائل عقیدتی و اخلاقی بکنه، ازدواج نه تنها موجب سعادت نیست، بلکه موجب سعادت و شقاوت و بدبختی و اتلاف استعدادهای انسان هستش. این فقط مربوط به ازدواج نیست، دنیا اینجوری هست. دنیا یک ماهیت دوگانه داره. ما در مورد دنیا داریم از دنیا جیفتون و طالبها کلاب، یک مرداریست و طالبش سگه، ملعونون و ملعونون ما فیها، لعنت شده بر او و لعنت شده بر او و بر هر چه که در دنیا هست لعنت شده. انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شی، دنیا دنیا نامیده شده چون پستر از هر چیزی هست. انما حیات دنیا لعب و لهو، دنیا یک لعب و لعب و بازیچه بیشتر نیست. اینا تعبیر آخری، تعبیر قرآن هستش. اون دو روایت قبلی ها دو تا روایت بود. ببین با دنیا اینجوری برخورد شده، شدیداً دنیا رو کوبیدن در بینش اسلامی. از یه طرف می‌بینی که دنیا چقدر عزیز هست در بینش اسلامی. نعم العون از دنیا علی الاخره، چه بسیار یار خوبیست دنیا برای آخرت. در مورد ثروت و رفاه چه تعریف های عالی کرده. نعم العون الغنا علی التقوا، چه بسیار یار خوبیست ثروت برای تقوای انسان. از خوشبختی مرد سه چیز هست: خانه وسیع، مرکب خوب و همسر خوب. بعد به عنصر زن در دنیا خیلی اهمیت دادن. پیغمبر می‌فرماید صلی الله علیه و سلم که از دنیای شما سه چیز رو انتخاب کردم: زن، یعنی این که دنیا رو شیرین می‌کنه، زن، عطر و نماز. ببینید چه برخورد شده. از مجموعه برخوردهایی که با دنیا شده، چه در مذمت او و چه در تعریف او، معلوم استش که دنیا عبارت است از رفاه مادی، زن، مسکن وسیع، مرکب خوب، اینجور مسائل، لباس خوب، زیبایی، اینجور مسائل نیستش، تجمل، اینها نیستش. یعنی برعکس تصور خیلی ها که وقتی اسلام دنیا رو میکوبه اینها مطالعه قرار میدن، فکر میکنن اسلام یک زندگی غیر مرفه میخواد، یه زندگی خوش، بیروح، یه زندگی دور از زیبایی ها، دور از تجملات، دور از بهره برداری های حلالی که میشه کرد و ولی اینطور نیست واقعا. چقدر سفارش به خانه وسیع شده، چون از خوشبختی مدینه خانه وسیع داشته، همسر خوب، صدای خوب، چهره زیبا، اینو میبینیم که چقدر راجبش تعریف شده در اسلام. پس این دنیایی که میگن چیه؟ این دنیایی که در اسلام این همه مورد مذمت هست میکوبنش چیه؟ کدومه که میگن ملعون هست، دنیا بده، توجه به دنیا بده؟ این اون گراب، این میخوام این عرض کنم که چهره دوگانه دنیا، یکیش مربوط به خود دنیاست که دنیا خودش از اون جهت که دنیا سوچ چیست، مثل ازدواج، از اون جهت که ازدواج است برکت است و خیر است، دنیا رو خدا خلقش کرده و همه زیباست. احسن کل شیء خلقه، هر چیز رو میگه ما زیبا آفریده و زیبا و خوب. باید در مسائل معنوی داریم، در مباحث عرفان هم این آمده که اگر کسی میخواد به خدا نزدیک شه باید خوشبین به دنیا باشه و دنیا رو زیبا ببینه و همه اجزای عالم رو قشنگ ببینه. پس چی اینقدر دنیا بد شده و بد خاصه میگن باید بشه؟ مثلا ملعون هست، جیفه هست و طالبش سگه. این چه موقع است؟ این به درون انسان برمیگرده، یعنی نوع نگرش انسان هست که دنیا رو خراب میکنه. دقت میکنی؟ دنیا رو خراب میکنه، دنیا رو ملعون میکنه، چهرهش رو چهره یک جیفه میکنه و به صلاح به مذمت در میاره. فرض بفرمایید شما یه ماشین میخرید، یه اتومبیل میخرید، بعد میگید که من اعضای خانواده رو، یه بنده خدای این کارو میکنه، اعضای خانواده میبرم به مسافرت. بعد خب ماشین خوب خریده، ماشین برو خوب، میشینه پشتش، شهوت رانندگی، نمیدونم غرور، خودنمایی میگیرش، اعضای خانواده رو سوار میکنه، گاز میده تو این جاده مثلا خطرناک، فرض همین شما میره یه تصادف میکنه، ممکن است عضوی از اعضای خانواده شاید دست بده، بعد میگه که این ماشین برای ما مبارک نبود. دقت میکنی؟ ماشین که ماشینه، یه چیه مبارک نبود یعنی چه؟ نوع برخورد ما هست با یک اتومبیل، با یک وسیله که اون نامبارکش میکنه، نوع دیدگاه ما هستش، نوع برخوردی که ما میکنیم. ازدواج هم اینطوریست، اگر باش درست برخورد کنی اون برکاتو داره، محبوب ترین بناست، شیرین ترین مسئله است برای زندگی انسان. زن همینطور، بچه همینطور، ثروت و مال همینطور، خانه وسیع همینطور، مرکب خوب همینطور، زیبایی همینطور، صدای خوش همینطور، اینا همش در اسلام توصیه بهره برداری شده ازش. ولی وقتی من باش بد برخورد میکنم، یعنی با یک طرز نادرستی به سراغ اون میرم، اون به جای اینکه وسیله در جهت رشد من و آرامش من و لذت من باشه، وسیله میشه برای چی؟ برای اینکه من رو در حد اون خودش نگه میداره. از کردم دیگه، ما در سه حد کمالی داریم: کمالات گیاهی، کمالات حیوانی و کمالات فوق حیوانی. اسلام نمیگه کمالات گیاهی بده، خیلی هم سفارش میکنه، نمیگه کمالات حیوانی بده، بسیار سفارش میکنه، اما میگه تو این سطح متوقف شدن و خودت رو با او یکی دونستن، بهای خودت رو با بهای اونها یکی دونستن، فکر کنی تو اینی و ارزش تو مساوی است با این کمالات هست، اینجا هست که اینها رو بد میکنه. اینجاست که دنیای مذموم و دنیای بد معنا پیدا میکنه و شکل میگیره. زمانی است که من با دنیا بد ارتباط برقرار میکنم، به جای اینکه دنیا رو در استخدام خودم بگیرم، دنیا منو در استخدام خودش میگیره. به جای اینکه زیبایی ها، لطافت ها، شیرینی ها، کمالات گیاهی، کمالات حیوانی رو در استخدام خودم بگیرم تا اون کمالات ویژه خودم رو شکوفا کنم، میام اسیر اینها میشم، تمام فکر و ذکرم این میشه و محدود میشه ذهنم تو این. اینجا میگن چی هستش؟ این اصیل چی شده؟ دنیا شده، یعنی مذموم شد دیگه، اینجا بد شد. چرا؟ چون مانع تولد یک انسان شده. یک انسان رو ما تا وقتی تو گیر کمالات گیاهی هستیم و کمالات حیوانی هستیم، حالت جنین رو داریم، متولد نشدیم، به تولد انسانی که متولد نشدیم که. چه میگن این چیزها دنیاست و بد است و مذموم هست، ملعون هست؟ زمانی که مانع تولد یک انسان بشه، مانع این بشه که یک جنین متولد بشه و در و به حیات انسانی نائل بشه. این بد هستش. پس دقت کنیم که در اسلام وقتی صحبت از دنیا میشه و بدگویی در مورد دنیا چه موقعی هستش. اون موقعی که دنیا انسان انسانیت رو و معنویت رو فدای دنیا میکنه، دنیا بد هستش. اما اونجایی که انسان از دنیا در جهت معنویت و انسانیت و کمالات ویژه انسانی استفاده بکنه، دنیا بسیار خوب هست. هرچه بیشترش بهتر، هرچه بیشترش بهتر. ازدواج هم همینطور هستش. وقتی بگیم ازدواج یه چهره دوگانه داره، اینطور هستش. من با ازدواج چجوری برخورد بکنم؟ که ضرب مسئله هستش، سوالی هستش که شده. میگه بعضیا میخورند که زندگی کنند، اما بعضیا زندگی میکنن که بخورن. فرق هست بین خوردن برای زندگی کردن و زندگی کردن برای خوردن. خوب دقت بفرمایید، فرق هستش. یه سری تشکیل خانواده میدن، ازدواج میکنن، او و پرداختن به او میشه تمام غایات او. یعنی شروع ازدواج برای یه پسر یا دختر محل دفن استعدادهای او میشه. ببینید تو جامعه ما و حالا غیر از جامعه ما چه بسیار هستن اینطوری. یعنی یک شخص به محضی که ازدواج میکنه، دیگه شعاع فکرش، فعالیتهاش، اندیشهش فراتر از مسائل زندگیش نمیره. حتی اگر به ظاهر مسائل معنوی، مسائل دیگه بپردازه، مثل هنر، مثل ادبیات، مثلا مسائل دیگه بپردازه، باز میخواد چیکار کنه؟ باز میخواد به استخدام بگیره او رو در جهت مسائل حیوانی زندگی، مسائل گیاهی زندگی، باز تو اون چارچوب. خیلی از افراد هستن دارای اندیشه های بلندی هستن، آرمان های عالی هستن، اما وقتی ازدواج میکنن برخوردشون، چون نمیفهمن، آگاه نیستن، مطلع نیستن به این آفات، برخوردشون با ازدواج طوری میشه وقتی ازدواج میکنن که دفن میشه دیگه اون آرمان ها، اون اندیشه های بلند از بین میره. اینجا خطرناک هستش. خب ما اگه توجه کنیم به هدف خلقت انسان، که انسان برای چی خلق شده، متوجه میشیم که اگر قرار باشه ما با ازدواج کردن از پیمودن مسیر و از ادامه مسیر بمونیم و از شکوفایی استعدادامون بمونیم، این ازدواج ازدواج مبارکی نیست. اگر قرار باشه با ایجاد علاقه ها، روابط عاطفی و باز شدن درهای لذت های مختلف به روی انسان، انسان بمونه از این مسیر، خب این باخته، چون حیف است واقعا انسان اینطور بمونه. حیف است. یعنی انسان خودش باید خودش ارزیابی بکنه که نباید من تو این حد بمونم، درست نیست من یک گیاه زندگی کنم یا به صورت یک حیوان زندگی کنم. بعضی ها هم میگن نه آقا ما آرمان های بزرگی داریم، ما میخواییم مثلا خدمت به خلق بکنیم، خدمت به ناس کنیم. از کردم خدمت به خلق و خدمت به ناس یعنی خدمت به هم نوع، جز کمالات حیوانی هست، جز کمالات انسانی طبقه مندی نمیشه اصلا. نباید سر خودمون کلاه بگذاریم. ما باید اون کمالات در وجود خودمون شکوفا بکنیم. خب پس اگر ما رو از یاد خودمون زندگی انداخت، اونجا زندگی میشه نامبارک. ازدواج اگر ما رو از خودمون غافل کرد، ما رو از ارزش‌های فوق حیوانیمون غافل کرد، از استعدادهای فوق حیوانیمون غافل کرد، از ابدیت انداخت، توجه به ماهیت اصلی خودمون و وجود ابدی و لایتناهی خودمون انداخت، ما رو معلوم است که ازدواج ازدواج مبارکی نبوده. اما بعضی اونقدر ارزه دارن، اونقدر هوشیار عمل میکنن که وقتی زندگی میکنن، من زیاد نشستم پای صحبت جوانها، میگن آقا ما زندگی کردیم، همسر من یک نقطه پرش به سمت معنویت برای من بود، یه نقطه پرش به سمت علم و دانش برای من بود، یه نقطه پرش به سمت کمالات انسانی برای من بود. هم شخصیتش اینطور بود که من رو ساخت. تو دخترها شنیدم، در پسرها شنیدم، زیاد شنیدم میگم. هم اصلا نفس زندگی ما طوری شد که اصلا خود محیط زندگی که ما داریم این کمالات رو برای ما ایجاد کرده. این برخورد صحیح هست با زندگی، که زندگی چجوری زمامش رو به دست بگیره یک جوان وقتی ازدواج میکنه، یک دختر و یک پسر، که مواظب باشه این حیوان وحشی حیوانیت، این اسب وحشی ابعاد حیوانی و گیاهی انسان رو به سمت دره ها نبره، ابصار رو محکم بچسبه. وقت اول زندگیم با نوع زندگی هایی که هی برای ما تبلیغش میکنن، متاسفانه اینطوری هست که خیلی از جوانها وقتی میرن زندگی میکنن اصلا ماهارشون دست خودشون در میاد، میونه نمیتونه، اصلا افتاده توی رقابتی که نمیتونه خودش رو کنار بکشه. به یک سرعتی جامعه او رو انداخته. این همون بحثی هست که عرض کردم که وقتی نیروی نشاط و فعالیت شکوفا میشه، اگه نتونی کنترلش بکنی در جهت مصالح اصلی خودت، این قدرت نشاط و فعالیتی که شکوفا میشه به انفجار میکشونه انسان، به انحراف میکشونه انسان، مثل سرعتی است که نتونی کنترلش بکنی. این توجه باید بهش بشه. پس ما باید از ازدواج در جهت کمالات ویژه خودمون استفاده بکنیم. اگر ازدواج مانع این شد، معلوم است که ما ازدواج موفقی نداشتیم. و این بحث نوع برخورد ماست با زندگی، نوع برخورد ماست با همسرمون، و اصلا موقعی که زندگی قدم اول رو برمیداری مشخصش، و این تو خواستگاری ها هم مشخصش مشخص میشه. وقتی میره خواستگاری طرف، حرفایی که دو طرف میزنه ها، تو بحث خواستگاری اساتید میگن خدمتتون، تو خواستگاری که افراد میرن حرف بزنن، معلوم است که این تو چه جایگاهی وجود داره، در جایگاه کمالی کمالات حیوانی است، در جایگاه کمالات گیاهی است، در جایگاه کمالات انسانی است. معلوم است وقتی با هم صحبت میکنن، ارزش ها رو برای هم رد و بدل میکنن، اهداف هم دیگر رو میگن، انتظاراتی که از هم دیدن برای هم دیگر مطرح میکنن، مشخص میشه. سلام علیکم و رحمت الله. این تأثیر داره تو خواستگاری. خود این کلی انسان رو کمک میکنه، این توجه به یک همچین ارزشی انسان رو کمک میکنه به اینکه تو انتخاب کمک میکنه. یعنی خود به خود وقتی من قرار است با یک هدف خاصی ازدواج کنم، تعداد زیادی از دختر و پسرهایی که همدیگر رو میبینن، یعنی پسر وقتی دختر زیادی میبینه، تعداد زیادشون خود به خود از صحنه میرن کنار، از صحنه انتخاب میرن کنار، چون معلوم هستش که این جز نمیتونه همسر مناسبی باشه. و از خیلی از اشتباهات انسان نجات میده همین، چون وقتی من قرار درست با آرمان فکر کنم و با اهداف عالی فکر کنم به ازدواج، خود به خود میدونم فلان دختری که تو کوچه با وضع خاصی داره رفت آمد میکنه، این نمیتونه اون همسر مناسب برای من باشه. لذا من هرگز تحت تاثیر او هم قرار نمیگیرم. نه زیباییش، نه ثروت پدرش، نه ثروت خودش، نه نمیدونم سوادش، نه چی، نه هیچ چیزش نمیتونه دل منو تکون بده. خود به خود عده میرن کنار و من وضعیتم مشخص میشه. این نکته است که هم دختر خانم ها هم آقا پسر ها باید خیلی توجه کنند بهش در امر ازدواج. من یکی دو تا روایت بخونم براتون و آیه. آیه قرآن میفرماید که لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این آیه قبل اینو بخونم، آیه قبلش رو این آیه بمونه برای بعد. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. بعضی از زنهای شما، همسران شما، نه زنهای شما، بعضی از همسران شما، فرزندان شما برای شما دشمن هستن. فاحذروهم، به پرهیز کنید از اونها، پرهیز کنید. ببینید خداوند همسر و فرزند رو به عنوان دشمن معرفی میکنه. خب اونجا به عنوان یک یار خوب برای آخرت، هر کسی میخواد خدا رو طاهر و مطهر ملاقات کنه، در داشتیم دیگه، با همسر ملاقات کنه خدا رو. زن صالحی که انسان رو در امر آخرت کمک بکنه، وقتی میبینش سرور بگیرش، وقتی چشمش به همسرش میخوره، در خانه که برمیگرده مرد نگاهش به همسرش میخوره، سرور بگیره، او رو بهجت و لذت بهش دست بده. جای خودش از این فرم میفرماید که عدو و لکن. این برخورد دوگانه نیست، دقت کنید، یک برخورد است. میگه نوع برخورد شما ممکنه زن بچه رو براتون چیکار کنه؟ عدو بکنه. وقتی من به خاطر زن بچه کمالات انسانی مو زیر پا میذارم، به حروم خوری میفتم، به نزول خوری میفتم، به چپاول حقوق مردم میفتم، نمیدونم به رعایت، از رعایت مسائل شرعی و قانونی به صلاح دور میشم، خب این معلوم است زن بچه لطفی در حق من نبودن، زن بچه مبارکی نبودن که من به خاطر اینها جهنم برم. نمیارزه انسان به خاطر زن بچه جهنم بره، هر مقدار همسرش هم دوست داشته باشه. و اصلا در جایگاه خودش ثابت شده، دروغ هست کسی بگه من زن بچه مو دوست داشتم و به خاطر اونها جهنم رفتم، چون مرد جهنمی نمیتونه همسر خوبی هم باشه، نمیتونه پدر خوبی باشه برای بچه هاش، ممکن نیست. عدوان لکم، این که میگه دشمن شما هستن یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواید برخورد بکنید طوری دقت بکنید، طوری برخورد بکنید که اینها دشمن شما نشن. همسرتون همیشه وسیله برای بهشت رفتن شما و ارتقاء درجات در بهشت و مدارج عالی باشه، نه که یه دفعه دشمن شما قرار بگیره. این مسئله در انتخاب هم خیلی دقت باید، یعنی برای ما وظیفه ایجاد میکنه. یعنی من وقتی میخوام برم انتخاب همسر کنم، دقت میکنم که آیا این دختر ماهیتاً چجوری هست، اخلاقاً، روحاً، از ساختار فکری چجوریست، منو در مقابل خودش و خدا قرار میده یا نه، منو در جهت خدا قرار میده و منو رشد میده در جهت کمالات ویژه خودم. از اونایی هست که شوهر رو برای خودشون میخواد یا از شوهر رو به استخدام اهداف خودشون در بیارن، نه اهداف الهی یا اهداف شخصی خودش. یکی رو میخواد که پول بهش بده بره بگرده، یکی رو میخواد که مثلا به حال تأمین جنسی کنه او رو، تأمین عاطفی کنه او رو، نمیدونم وسائل خودآرایی و مسائل دیگه‌اش فراهم کنه. وقتی انسان با اهداف بلند میره سر وقت ازدواج، نوع همسر خود به خود متعین هست، مشخص میشه که آیا این کسی من خوانم باش ازدواج کنم، چای کلمه دارم باش حرف میزنم، نشستیم یه جلسه دو جلسه چند جلسه نشستیم با هم صحبت کردیم، این اصلا اون انرژی لازم رو، توانایی لازم رو داره برای این هدف یا نداره. میتونه رفیق خوبی باشه، رفیق راه باشه یا نمیتونه رفیق راه باشه، این مهم هستش. لا تولهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله فمن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون، سوره مبارکه منافقون. اموال شما و فرزندان شما، در جای دیگه در مورد همسر داریم، ازواج داریم، که اینها شما رو از یاد خداوند غفلت نکنن، به غفلت وا ندارن، غافل نکنن شما. هر کس این کارو بکنه اولئک هم الخاسرون، دچار خسران شده. یعنی چی؟ یعنی سرمایه روحی و معنوی خودش رو، عمر خودش رو تلف کرده. این میگه فاولئک هم الخاسرون، خیلی خسران چیز بدی هستش. این دیدگاه خیلی مهم هست. از کمالات نیندازه انسان. خب کمالات فقط این نیست، این جنبه های معنوی دقت کن، جنبه های معنوی یه مقدارش هم به اصطلاح جنبه های آموزشی و علمی است. یه همسری که مانع تلاش های علمی انسان میشه، یعنی انسان کارش کار علمی هستش، این نمیتونه همسر مبارکی باشه. شما کار علمی بکنه، فعالیت علمی بکنه، فعالیت تحصیلات داره، حالا میخواد دانشگاه درس بخونه، میخواد تحصیلات دیگه‌ای داشته باشه. از کم تحصیل کمالات کلن انسان نباید باز بداره ازدواج. نوع برخورد ما این مهم هستش که چگونه برخورد بکنه. این نکته رو عرض کنم، همیشه لزوما شخصیت دخترها اینجور نیست که مانع باشه ها. نوع برخورد ما با اونها، اونها رو طوری بار میاره که مانع ما باشن، مزاحم ما باشن. نوع برخورد ما به خود ما هم مربوط هستش. این یه نکته. به هر حال نه از معنویت، نه از تحصیل کمالات، نه از تحصیل علم ازدواج باید انسان رو باز بداره. باید انسان توجه کنه که ازدواج وسیله‌ای باید باشه برای تحصیل کمالات و معنویت و تحصیل علم. این که میگم مانع نشه نوع برخورد ما، مثلا یک کسی بیفته تو مسائل خاله خاله بازی های زندگی. زندگی وقتی ایجاد میشه خاله خاله بازی خیلی داره، دید و بازدیدهای اضافی، علکی، مهمونی های پرخرج، عمر تلف کن، رفت آمد هایی که اصلا خیلی از شاید ضرورت نداشته باشه. ببینید یه جوان ازدواج کرده که کار بکنه، رشد بکنه، ببینه که افتاد توی خاله خاله بازی هایی، نمیدونم اصلا روحیش هم یه دفعه سقوط میکنه، خودش هم اصلا روحیتا توی این خاله خاله بازی ها قول معروف میفته. دخالت تو زندگی اون، دخالت تو زندگی این، نمیدونم عدم برنامه ریزی در زندگی، این خیلی مهم هستش. مثلا بودن با زن و بچه، حساب کتاب داره، برنامه داره، استفاده از تلویزیون. یه موقعی طرف میبینی که چقدر وقتشو تلف کرده توی خانواده به اسم اینکه مثلا میخواسته با زن و بچه باشه. نتونسته زمام امور رفت و آمدها، مهمانیها، تلویزیون تماشا کردنها، تفریحها و گردشها رو طوری به دست بگیره که از کمالات نیفته. مسائل جنسی کشش زیاد داره دیگه، قوه جنسی کشش زیاد داره. تنظیم مثلا نتونه بکنه برنامه های جنسیش رو، مثلا آمیزشش رو، بیفته تو این کار اصلا. ما در روایت داریم هیچ لذتی نه در دنیا و نه در بهشت از لذت‌های مادی، لذت معنوی نه، از میون لذت‌های مادی چه در دنیا، امام صادق علیه السلام می‌فرماید، و نه در بهشت بالاتر از آمیزش با همسر بسیش، چه در دنیا چه در بهشت با همسرهای بهشت. خیلی کشش داره، به خصوص که انسان اعصابش هم راحت بشه، یعنی وجدانش راحت است که این شخص شخصی هستش که به صلاح حلال هست بهش و میتونه باهاش آمیزش بکنه، نزدیکی بکنه، لذت ببره ازش. خب مانعی هم نیست کثرت این کار، اصلا شخصیتا بیفته تو این کار، نتونه این رو کنترل بکنه، جلوی خودش رو نتونه نگه داره. ما داریم مثلا حقوق زن مشخص است در آمیزش، حقوق مرد مشخص است. شخصیت زنها فرق داره از نظر تقاضای آمیزش، شخصیت خود مرد فرق داره از نظر نوع آمیزش. ما حکم کلی نمیتونیم، نیاز و ضرورت خارج میشه نگاهشون به مسائل جنسی، خارج میشه، میفتن به لذت جویی فقط توی این قضیه، و این عمر تلف کن هستش، وقت تلف کن هستش. اینجوریست که بعد سرایت هم پیدا میکنه مثلا به زنهای دیگه. یعنی ما ازدواج مکرر رو داریم، ازدواج ما 4 تا زن داریم که مثلا شما عقدی میتونید یه نفر بگیره، زن صیغه ای هم که مثلا ازدواج موقت باشه حدی نداره. ولی واقعا حکم این در اسلام برای مسائل مخصوص ویژه آمده، اینجور نیامده که مرد یه بابی برای لذت جویی خودش باشه و یه بابی برای عیاشی باشه و اینها. نه، مصلحت اقتضا بکنه. مسائلش هم فرق داره که انسان بره سر وقت زن دوم به چه مصلحتی بره سر وقت زن دوم. یک مصلحت عقلی و لازم اگر باشه اسلام تجویز کرده انسان همسر دوم بگیره، همسر سوم بگیره، با یه شرایط خاص و مشکلی که گذاشته، یا مثلا با یک زنی ازدواج موقت بکنه. اما بعضی اصلا میافتن توی این کار، یعنی اصلا کارشون هستش که مثلا سرمایه یه نفر رو سیده کنه، مثلا لذت جنسی باهاش ببره، با یه نفر ارتباط برقرار بکنه. تو اون دوتون و اصلا شخصیتا گرایشش اینطوری هست، شهوتران میشه، شهوت پرست میشه. حساس در مقابل جنس مؤنث میشه که دوست داره بهره برداری زیاد بکنه. اینجوری میشه اصلا، این کاره میشه. به قول بچه این کاره باز میشه، اینطوری میشه. این یکی از آفتهای زندگی هستش که انسان رو باز میداره. آمیزش در روایت داریم از اخلاق انبیا کثرت آمیزش هستش، کثرت و تروقه، کثرت آمیزش هست. از صفاتی که گفتم مثل خروس باید داشته باشه، یکیش این هستش مثلا انسان اهل کثرت آمیزش باشه. اما این کثرت به معنای زیاده روی نیستش. کثرت آمیزش اصلا آمیزش هم میتونه دردها رو درمان کنه، دردهای موضعی، موقع کسی بدنش داشت درد میکنه، همون لحظه اگر با همسایه آمیزش بکنه به احتمال خیلی قوی دردش برطرف میشه. بعضی از بیماری ها رو هم دفع میکنه، بعضی از بیماری ها رو هم دفع میکنه. اما از حدش رد بشه اون طرف خودش بیماری زاست. که در روایت داریم یک زیاده روی در مثلا آمیزش باعث پیری میشه، پیری زودرس. قوای انسان زود تحلیل میره. پس آفت سوم بازداشتن ازدواج از تحصیل علم، معنویت و کمالات و یاد خداوند تبارک و تعالی است. یه صلوات خط بفرمایید. از همین بحث وارد بحث زمان ازدواج میشیم. زمان ازدواج، آفت ها رو توجه کردید بهش؟ خب حالا وقتی داریم بحث زمان ازدواج رو مطرح بکنیم که یک جوان چه موقعی باید ازدواج بکنه، چه موقعی باید ازدواج بکنه، در مورد ازدواج و زمان ازدواج چند برخورد شده. یه برخورد این هستش که در روایت یه ضرب در احکام دینی ما یک ضرب العجل هایی رو برای ازدواج قرار دادن که در فلان شرایط شخص باید ازدواج بکنه. این جور خوب جا بیفته این نکته. مثلا در رساله مراجع دارید شما، همه مراجع، که اگر شخصی به واسطه ازدواج نکردن به حرام میفته، مثلا به زنا میفته یا به حرام مثلا به خود ارضایی میفته، این واجب است که ازدواج کنه. درست؟ خب حالا این نیاز جنسی الان رشد کرده و به شخص فشار میاره، شخص میخواد ازدواج کنه، میگه آقا واجب است من ازدواج کنم. درسته، واجب است که ازدواج کنی، یعنی باید بری به سمت ازدواج و زودتر خودت رو از نظر جنسی به یک تعادل درستی برسونی. اما عجله در ازدواج، وجوب فوری ازدواج دلیل نمیشه که من اهداف عالی رو در ازدواج در نظر نگیرم و رعایت موازین و اصول ازدواج رو انجام ندم. خب من با هر دختری هم که ازدواج بکنم میتونه نیاز جنسی من رو برطرف بکنه. پس صرف این که من الان نیاز جنسی دارم و طبق وظیفه شرعی باید ازدواج کنم یک بهانه نشه برای اینکه ما هر کسی که مثلا اولین کسی که مثلا برخورد کردیم بگیم خب با این ازدواج میکنیم. خیر، در همین شرایط هم که من به اصطلاح نیاز جنسی دارم و مثلا باید این نیاز رو دفع بکنم، باید اون اصول و مقررات رو رعایت بکنم، چون زندگی فقط مسئله جنسی نیست. یک عرض کردم یک سیستم هست، یک نظامی هست که تأثیر و تأثیرهای زیادی از دنیا تا آخرت انسان خواهد گذاشت. لذا باید این دقت رو بکنه. این یه مسئله که بعضی وقتا شبهه میشه در ذهن جوان‌ها که ما باید ازدواج بکنیم، بعدم عجله میکنن، در این عجله خوب شکست میخورن، یعنی نمیتونن معیارها رو درست در نظر بگیرن، اون موقع مشکل برشون پیش میاد. در غیر یک همچین ضرورتی، ضرورت‌های دیگه‌ای هستش که انسان میتونه خیلی با تأمل، یعنی تنها ضرورتی که انسان یه مقدار وادار میکنه که عجله کنه در امر ازدواج، مسئله چی هستش؟ مسئله نیاز جنسی هستش. از این مسئله که شما بگذرید، سایر اهداف رو که ما در نظر بگیریم، سایر فواید رو در نظر بگیریم، اینها انسان فرصت بیشتری در داره تا انتخابش رو طبق موازین و با حوصله بیشتری و با دقت بیشتری انجام بده. از طرفی غریزه جنسی، نداشتن غریزه، نه که نداشتن، عدم تحریک جدی غریزه جنسی، عدم خطر جدی از ناحیه غریزه جنسی، دلیل نمیشه که انسان ازدواج رو به تأخیر بیاندازه. یعنی بگی خب که حالا بلکه نیاز ندارم، الان نیاز به همسر ندارم. معمولا وقتی اسم نیاز که میاد، میگن نیاز به همسر، نه، منظور نیاز جنسی هستش. نیاز ندارم، خب حالا مثلا 5 سال دیگه ازدواج کنم. این دلیل نمیشه که انسان که نیاز جنسی نداره ازدواج به تأخیر بیاره، چون ازدواج فقط برای تامین نیاز جنسی نیست، نیازهای دیگر رو تامین میکنه، رشد دیگری رو ایجاد میکنه، کمالات دیگری رو برای انسان، زمینه پیدایش کمالات دیگری رو ایجاد میکنه، فواید خیلی زیادی داره که چند جلسه پیش عرض کردیم. به جای کسی ممکن است تو 18 19 سالگی آقا پسر ازدواج بکنه اما نیاز جنسی هم نداشته باشه، بلکه نیاز مثلا نیاز به استقلال داشته باشه، نیاز به یک مونس داشته باشه، از تنهایی بخواد خودش رو در بیاره مثلا. احتیاج به شکوفایی حس‌های دیگری، استعدادهای دیگری داره، میخواد اونها به اصطلاح شکوفا بشه، ممکن است ازدواج. این نکته رو داشته باشیم. از طرف دیگه گاهی وقتا انسان لازم است برای تحصیل بعضی از کمالاتش ازدواج رو تأخیر بیاندازه، یعنی میبینه که اگه الان بخواد اقدام به ازدواج بکنه، به اهداف بزرگش در زندگی دست پیدا نمیتونه بکنه، یعنی مجموعاً میبینه که اگر بخواد یک همچین ارتباطی برقرار بکنه نمیتونه. این که میگیم نمیتونه یه امر نسبی است، یک امر به اصطلاح مطلق نیستش. مثلا بعضی میگن که ما داریم تحصیل میکنیم، خب حالا تا پایان تحصیلاتم بذار مثلا من لیسانسم رو بگیرم، بعد الان دیگه داره دکترامو تموم میشه، بگیرم بعد ازدواج کنم. یه درس طلبه من دارم، درس طلبگی میخونم، من باید مثلا فرض کنم اتمام لمعتین رو انجام بدم، تمام کنم، بعد از اتمام لمعتین برم ازدواج بکنم. در حالت عادی که نگاه کنی به ازدواج و مشغله هایی که میاره، نیاز مادی داره، بالاخره تو باید درآمد داشته باشی، صرف کنی، وقت تو بذاری صرف کارهای منزل، رفت و آمدها، دید و بازدیدهایی که خواه ناخواه هر چقدر بخوای کمش کنی مقداریش هست و این وقت تو میگیره، صرف بودجه هستش، بعد اگر بچه دار بشید، شخص مثلا اگر بچه دار بشه خود بچه وقت گیر هستش، تأمین نیازهاش، بیماری بچه، احتیاج به پذیرایی و درمان، سر صدا و شب نخوابی هاش، مسائل دیگه، این واقعا هست در زندگی. در حالت عادی وقتی ما به این نگاه میکنیم، یک توصیه عمومی این هستش برای کسایی که اهداف عالی دارن، مثلا میخوان تحصیلات، به خصوص تحصیلات علمی، تحصیلات هست تنها تقریبا بهانه ای هم که هست، همین تحصیلات علمی هست، یه چیز دیگه ای نیست، تحصیلات علمی، کلاس جنبه تحصیلات مذهبی مثل درس های حوزوی یا تحصیلات کلاسیک، تحصیلات دانشگاهی و تحصیلات فنی و دیگه شخص باید ارزیابی کنه خودش، باید ارزیابی کنه خودش که آیا من اگر ازدواج کنم با توجه به اینکه میدونم ازدواج این مقدار وقت من رو خواهد گرفت، این مقدار هزینه میخواد و تأمین این هزینه خود به خود این مقدار کار میخواد. کار یعنی غیر درس دیگه، معمولا غیر درسه، بعضی وقتها میشه این درسش کرد. ها توضیح خواهم داد. خب من میبینم که این مقدار بودجه میخواد، این مقدار بودجه، این مقدار کار میخواد، این مقدار کار یعنی جدایی از مقداری از تحصیل و عقب انداختن، میارزه یا نمیارزه. در مورد همه زمان ها واقعا نمیشه فرمول خاصی ارائه کرد. هر جوانی باید خودش بشینه برای خودش محاسبه بکنه، ولی باید مقرراتش رو بلد باشه، اهم و مهم بتونه خوب بکنه. یه جوانی در حال تحصیل اگر ازدواج بکنه میمونه از تحصیلش، اما این جوان میبینی نیاز جنسی نداره، میگه اگه من الان ازدواج بکنم باید این مقدار وقت بگذارم، خب میمونم از دست نمی کنم، میذارم پایان تحصیل. یه جوانی نه، هم داره تحصیلات میکنه هم نیاز جنسی داره، فقط بفرمایید، هم دوران سربازی رو میخواد بگذرونه هم نیاز جنسی داره، هم سربازی نرفته محصله. من چقدر داشتم توی مشاوره ها مثلا پسر مثلا حدود 17-18 سال واقعا میگه من دارم به حرام میفته، بلوغ زودرس داشته یا در اثر عدم تربیت صحیح تغذیه نامناسب شده، این تغذیه نامناسب توش بلوغ ایجاد کرده، چشمش دیده، گوشش شنیده، ایجاد شده داشت. مثل غرب، شما غرب که نگاه کنید اونها با یه پدیده به نام بلوغ زودرس روبرو هستن، چون از بچگی یه سر این رو میبینن. بچه از بچگی که هست مرکز تحریک جنسی داره، بلوغ نداره ها، اما مرکز تحریک جنسی داره. تقریبا از یکی دو سالگی اینو برای بچه‌ها ذکر کرده. لذا از هم یکی دو سالگی مثلا سفارش‌های شده، مثلا جنس شورتشون رو، لباس زیرشون که با آلتشون در تماس هست، جنس مناسبی باید باشه که تحریک‌زا نباشه. اسباب بازی‌ها فرق داره، مثلا اسباب بازی‌ها از قبیل فرض فرمایید دوچرخه که برای دختر خانم‌ها می‌دونه که معنی میشه. اسباب بازی‌ای که دختر مجبور است مثلا آلتش رو بهش تماس بده، اینی که معنی شده. پسر بچه مثلا بعضی از نوع خاصی از بازی ها، نوع خاصی از خوابیدن، مثلا برشکم خوابیدن برای بچه کاملا معنی میشه، حتی اگه پزشکا طبق دین ما هم نفع شده و نهی شده بچه اینجوری نخوابه. چرا؟ چون مرکز لذت جنسی رو کشف میکنه در درون خودش، به محضی که کشف کرد چون لذت هم میخواد داشته باشه، انحراف جنسی بهش نمیگن این رو، ولی چی هستش؟ لذت جویی است، میخواد لذت ببره، میبینی که این کارو میکنه. بعضی از بچه ها داریم در سن کوچیک ادرار خودشون رو نگه میدارن تو خودشون، بیرون نمیدن، که این ادرار به اصطلاح فشار بیاره به مرکز جمع بشه و فشار بیاره به مرکز لذت جنسی، لذت ببره. اصلا مخصوصا بیرون نمیده یا مخصوصا ذره ذره بیرون میده تا بتونه لذت ببره. لذا به مادرها توصیه میکنن، پزشکان، که مثلا بچه هاتون اگر خواب هم هستن، شما آخر شب حتما بلندشون کنید، بایدشون دستشویی که تخلیه بکنن، نمونه این روش. ببین این مراقبت ها رو تو مسائل جنسی کودکان ما داریم، از بچگی باید مراقبت بکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی اگه وقتی ببینه، در روایت داریم اگر بچه آمیزش پدر مادرش رو ببینه و زناکار شد، پدر مادر هیچ کسا نباید ملامت کنن جز خودشون رو، چون بچه تقلید میکنه، دوست داره تقلید کنه، در تقلید خب انحراف کشید. من خیلی دیدم در این سابقه طولانی چندین ساله زیاد دیدم بچه هایی که دختر مثلا 3 ساله انحراف داره، دختر بچه 3 ساله، پسر بچه مثلا تو این سنی، لذا تماسای جنسی و ارتباط جنسی متعلق به بزرگترها فقط نیست. میبینید که بچه کوچیک هم اقدام به عمل جنسی انجام میده. 5 ساله بچه میبینه که مثلا دوست داره این کار رو انجام بده. با توجه به اینکه مسئله نیاز جنسی و اصلا تحریک جنسی تمنای اینجور مسائل از بچگی آمادگیش رو انسان داره، نوع تربیت ها، نوع شخصیت هایی که شکل میگیره فرق میکنه. لذا ما نمیتونیم یه حکم کلی صادر کنیم در مورد زمان ازدواج برای افراد. یکی میبینه 17 سالگی باید ازدواج بکنه، نکنه به خطر میفته. یکی میبینه 18 سالگی باید این کارو کنه، یکی میبینه قبل از سربازی باید این کارو کنه، یکی میبینه تو همون سربازی باید ازدواج بکنه، یکی میبینه باید میتونه صبر کنه بعد از سربازی، یکی میبینه اصلا میتونه صبر کنه بعد از لیسانسش. پیش میبینه که خب حالا نیاز جنسی که نداری، اگر هم ازدواج بکنی قطعا از تحصیلاتت میفتی، خب این کارا انجام نده، مثلا بمونه بعد از که مدرک تحصیلتو گرفتی بتونی مثلا با یک آمادگی بیشتری به ازدواج بری. اینا در مورد افراد نمیشه یک فرمول کلی در مورد زمان ازدواج داد، اما در مورد زمان ازدواج چند تا شرط کلی میشه برقرار کرد. چند تا شرط کلی؟ یک، ما بحث سن ازدواج رو هنوز مطرح نکردیم. سن ازدواج با زمان ازدواج فرق داره. دقت بفرمایید. در مورد زمان ازدواج، بر فرض به اینکه سن حداقل سن ازدواج تحصیل شده باشه. دقت کنید، حداقل سن ازدواج تحصیل شده باشه. این شرط با توجه به این شرط، یا از علاقه میتونیم بگیم اولین شرط زمان ازدواج این هستش که حداقل سن ازدواج به اصطلاح به دست آمده باشه، یعنی بلوغ جنسی و بلوغ بدنی. نکته دوم که حکم کلی هستش این هستش که درک صحیحی از خانواده و تشکیل خانواده و وظیفه خودش شخص در خانواده داشته باشه، بدونه که خانواده یعنی چی، تشکیلش چه پیوندهایی ایجاد میکنه، چه تأثیراتی رو ایجاد میکنه، چه بایدها و نبایدهایی داره، شخص وقتی ازدواج میکنه چه مسئولیتهایی به گردنش میفته، چه کارهایی رو باید انجام بده. اینو باید بدونه. این مسئله، یعنی این جنبه چی هسته؟ جنبه نظری هست، یعنی شخص باید از نظر عقلی به یک همچین درکی رسیده باشه، رشد عقلی باید داشته باشه. دو، شناخت آفات و آمادگی برای پیشگیری از آفات. آفات ها رو هم بشناسه، که همین مسئله که خدمتتون عرض کردم بعضی از اینها آفت هست، آفت های دیگه هم داره های که اشاره تو بحث آسیب شناسی و آفت انشاءالله خدمتون اساتید خواهند گفت. من چند تا نکتهش رو خدمتون عرض کردم. نکته سوم، قدرت بر انجام وظایف همسری رو داشته باشه. قدرت داشته باشه وظایف همسری رو انجام بده. وظایف همسری مثل چی؟ مثل توان ارضاء مالی، تأمین مالی، تأمین اقتصادی. تأمین عاطفی و تأمین معنوی. این سه تا توانش داشته باشه. در آفت شناسی ما این رو میگیم که یکی از دلایل عمده طلاق، یعنی شاید اگر نگم بالاترین درصد طلاق ها مربوط به این بوده، به این مسئله که الان عرض میکنم بوده، در ردیف دو سه تای اول قرار داشته. دخالت های دیگران در زندگی، مثلا دانشجو بوده اقدام کرده به ازدواج، آمادگی کافی رو نداشته برای این کار. میتونستم صبر کنه ها، صبر نکرده، هول شده، نتونسته به خودش غلبه کنه. به خودش غلبه کنه نه فقط از جهت جنسی ها، از جهت اینکه حالا مثلا طرف رو دیده دلش میخواد، حالا مثلا میتونه یه سال صبر کنه بعد با آمادگی بیشتری. بعد دانشجو هستش، بورسیه شده، مثلا بهش 10 تومن حقوق میدن. بورسیه اینجوریه دیگه، حقوقش کمه دیگه، 10 تومن 15 تومن میدن. حالا ایمنم رفته سر وقت ازدواج، مثلا میتونه صبر کنه، صبر نکرده، رفته سر وقت ازدواج، حالا میخواد ازدواج کنه. ازدواج کرده، اولا از همون اول یه سر سرکوب شنیده، تو عرضه در بچه داشتن رو داری یا نداری، نداری مثلا، پولت کو، یه سر حرف شنیده، با این 15 تومن کرای خونه رو میخواد چجور تامین بکنی؟ نمیدونم 15 تومن که برای زندگی دو نفر تو این زمان با این خرج گرون که کافی نیستش، بهداشت خانه، لباس خانه، غذای خانه، تامین وسایل خانه، واخه با این 15 تومن چیکار میشه کرد؟ ممکنه دختر بزن خودشون این عرضه رو داشته باشن که همچین کاری بکنن، بعد توضیح خواهم داد. ولی اینقدر دخالت میشه از ناحیه دیگران در زندگی سر همین بیکفایتی دختر رو بزن. حالا بحث دخترها بیکفایتشون در اصل خانم ها مربوط هستش، ولی در مورد دختر پسر اینقدر این مسئله بیکفایتی تو این قضایا مطرح میشه که میبینید که به اصطلاح زندگی دختر پسر به هم میزنه. خودشون هم اونقدر آگاهی ممکن نداشته باشن که بدونن این مسئله از خودشون با هم خوبن رابطه‌شون، ولی همین که دیگران دخالت میکنن روابط این دوتا هم به هم میخوره، خراب میشه. خودشون اونقدر آگاه نیستن که بدونن بابا ما هم دیگه دوست داریم، ما هم دیگه رو میخوایم، چرا بذاریم دیگران در زندگی ما دخالت کنن؟ و چرا دخالت های اونها اگر هم میکنن و ما جلوشون نمیتونیم بگیریم، چرا باید در روابط ما تاثیر بگذاره؟ اینو خراب میکنن. غالبا این رفته به سمت طلاق. یکی از عوامل اصلی که درصد بالایی از طلاق رو این باعث شده مسئله دخالت ها بوده، که نه دختر و پسر تونستن خوب کنترل کنن تو این وضعیت حالت های خودشون رو، نه دیگران به اصطلاح اون دخالتشون به اصطلاح طوری بوده که آفت نزنه، به هر حال طوری بوده که اومده زندگی اینا رو به هم زنه. یا نه وضع مالیش خوب بوده، پسر آمادگی ارضای عاطفی نداشته، آدم سرد مزاج، نمیدونم بی عاطفه و اینها. ما داشتیم یه آقا پسری که از نظر وضع مالیش خیلی هم خوب بود، یادمه که از بالای شهرم آمده بودن اینجا، ماشین خیلی خوب، گرون قیمت، وضع شغلی خوب، خیلی حسابی پولدار بود. دختر میگه من با ایشون نمیخوام، نمیتونم ازدواج کنم، نمیخوام با ایشون زندگی کنم. چرا؟ گفت اون خصوصیات یه مرد رو نداره، اینکه من میخوام نداره، نه که نظر جنسی ها، نه شخصیتا ضعیفه. زنم عرض کردم جز به عنوان مظهر جمال الهی کششش به جلال الهی، یعنی زن مرد رو به عنوان یک قدرت، شخص قدرتمند دوست داره. دقیق فرمودی؟ این خیلی مهمه، این تأثیر زیادی داره. قدرتمند بودن مرد، قوی برخورد کردنش و به عنوان یک مرد مطرح شدن تو زندگی، یک پشتوانه بودن که تو همه بن‌بست زن بتونه بهش پناه ببره، نه که مثلا تا مشکل پیدا بشه مرد بزن سر خودش پسره مثلا بشینه گوشه کس کنه گریه بکنه مثل خود دختره، اینجوری نه. این خیلی مهم هست. میگه من نمیتونم، این اصلا اون شخصیت اونجوری رو نداره. زن اصلا دوست داره ها، یعنی زن طبیعتا اینجوری هستش که دوست داره مردش تصمیم بگیره. مرد اگه بگه که هرچی شما بگید، هرچی شما میل دارید، احترام به زن خیلی خوبه، در مباهات داریم که به زنتون احترام بذارید، اموری که خدا دخالتش نکرده، آزاد گذاشته، اجازه بدید که مثلا اونها مثلا اونجوری که میل دارن انجام بدن. اما تو صحنه های کلیدی و حساس مرد باید تصمیم گیرنده باشه و حرف آخر رو بزنه. زن وقتی اونجاها میونه مرد کنار میکشه و مجبور خودش نقش مرد رو بازی کنه، اصلا انگار یه پشتوانه رو از دست داده و باعث دخالت های بی جای خود زن میشه. مثلا در مورد بنایی خونه میونه زن تصمیم میگیره، مثلا میگه که امسال باید خونه رو خراب کنیم که خونه مثلا نو بسازیم، امسال خونه احتیاج به گچکاری داره، احتیاج به مثلا موکت داره، احتیاج به کاغذ دیواری داره. بعد مرد میگه من نمی کنم، آلوسش ندارم. زن میگه خودم میکنم. بعد
مردم میشواد دست زن، زن خراب میکنه، اختلاف بینش در ایجاد میشه. ما خیلی داشتیم از این حالتایی که مرد کشیده که از وظیفه اصلی، زن اومده جلو به عهده گرفته، می‌خواد مردی بکنه، خب زنم که نمیشه مردی بکنه، گرفتار میشه و اختلاف و چیزهای دیگه. یعنی مرد عرضه ارضاء عاطفی زنش رو نداشت، به عنوان یه مرد نتونسته بیاد. شخصیتا شخصیت قوی نبوده، شخصیت لوسی بوده. تا مثلا بارها ما داشتیم، تا مثلا مشکلی پیش میمده پسره میدوده میده بشه ننش، مادرش میگوته مامان جون مثلا ببین اینجوری میکنه مثلا فلان اینا، خیلی برخوردهای سرد نازور، گریه بشینه بکنه، زود گله بکنه، نتونه تو خودش مشکلاتو نگه داره، بره به داداشش بگی، بره به این بگی، بره به اون بگی. رازهای زندگی زن و مرد اختلاف ممکنه زیاد داشته باشن، اما مرد نباید هیچ کدومشون برن دعواشون رو انتقال بدن به بیرون. یعنی نمیتونه انتقال نده، رفتیم دعوامون شده اینجوری شده، نمیتونه. از جهت مالی که عرض کردم سر جای خودش، از جهت عاطفی همینطور، از جهت عاطفی یکی به اصطلاح جنبه عرض کردم جنسی هستش و فقط ولی جنبه جنسی نیست، جنبه جنسی، جنبه مسائل عاطفی، محبت، دوست داشتن، عشق ورزی، مسائلی که مرد باید بکنه، و جنبه نیازهای معنوی که به اصطلاح باید تأمین بشه. مسائل معنوی، مسائل ارتباط با خدا، پاکی خانواده، تقوای خانواده، اتصال خانواده با ماورای طبیعت و مسائل این چنین. این رو به اصطلاح قدرتش رو باید داشته باشه، این تو خودش ببینه و این رو باید داشته باشه. البته بعضی وقتا نمیگیم که حالا مثلا این دیگه 100% انجام بشه و بعد به اصطلاح شخص ازدواج کنه، شاید بخواد یه زمان طول بکشه در ازدواج تامین بشه، یک سال دو سال تامین بشه، ولی بالاخره اینها باید مرد داشته باشه. علی زمان ازدواج اینها نیازه. چه بسا پسر خوبی باشه، وضع مالی خوبی هم داشته باشه، بچه با معنویتی هم باشه، اما از جهت عاطفی قدرت ارضا نداشته باشه، میره تو زندگی منو شکست میخوره. نیازم نیازه دیگه. شما مثلا به تو خونه مثلا همسر بگیرید و سایر نیازها رو برطرف بکنه، اما یه نیاز رو نتونه برطرف کنه، مثلا نیاز عاطفی نتونه برطرف کنه، نیاز جنسی رو خوب برطرف بکنه، زیبا باشه، بعد عرض کنم خدمتتون که کدبانو باشه، ولی نیاز عاطفی رو نتونه تامین بکنه، میبینی که زود زندگیت به سردی میره، کشیده میشه به سمت سردی. اینجا نقطه اختلاف و فساد تو خانواده بذرش کاشته میشه. زنها متقابلا هم انتظار از مردها دارن، مرد باید یک همچین آمادگی داشته باشه. این در مورد زمان ازدواج که میگم، این چند تا شرط کلی هست که باید داشته باشن. یکی دو تا شرط جنبه نظری بودش، چی بود؟ یکی درک صحیح از خانواده و تشکیل خانواده و وظایف، یکی چی؟ مسئله شناخت آفات و به صلاح آمادگی برای پیشگیریش و اینکه تقصیر نکنه اهل، یعنی نگز آفات از ناحیه او نباشه. یکی هم قدرت بر انجام وظایف همسری داشته باشه. که گفتم سه وظیفه مهم، یعنی سه نقش مهم رو باید بازی کنه مرد: نقش اقتصادی، نقش عاطفی و نقش معنوی، نقش به صلاح پدرگونه رو بازی بکنه، مرد رو به عنوان یک مرد بتونه ایفای نقش بکنه. اما تو این مسئله اینها رو که عرض کردیم به وسواس نباید ما رو بکشونه. یعنی وقتی میگیم آمادگی مالی، این داستان تو کشور ما که داستان مکرری تو خارج از کشور هم همینطور هستش، حتی در رمان ها آمده، در داستان ها آمده، در فیلم های سینمایی آمده، واقعیت هم داره که خیلی از آقایون اون مخافت العیله رو که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، ترس از تامین معاش در زندگی، انتظاری که دارن انتظارهای بی جایی هستش، یعنی میتونن به حد اقل اکتفا بکنن، ولی خب میگه که مثلا این کار میگه من باید خب زندگی، شرط میذاره پسر برای خودش، من خونه باید داشته باشم، ماشینم باید داشته باشم، این شرط بی جایی هستش. اگه قرار باشه ما اینو به عنوان یه قانون کلی و یه ارزش تو جامعه مطرح کنیم، فساد زیادی جامعه رو خواهد کرد. اکثر قریب به اتفاق خانواده هایی که تشکیل شده تو مملکت ما، اکثرشون زن شوهر با مستجری شروع کرده، با مستجری. شما به پدر مادر خودتون بپرسید که چند تاشون موقعی که ازدواج کردن خانه صاحب خانه بودن، این این که من انتظار داشته باشم که، یا مثلا خانواده دختر ممکن است گیر بده که باید خونه داشته باشه. من یه پدری چند وقت پیش دما دخترش بهونه گیری کرده بود، یه آقای خیلی مناسب و بسه کاملا به اصطلاح مناسب برای ازدواج داشت و خواسته یه دختر. دو تاش مشاورت خیلی خوبی داشتن، همدیگر هم دوست داشتن. پدر دختره میگفتش که گیر داده بودین وضعیت اقتصادی. بعد پدر گفتم با حقوق این الان، حقوقی شما میگیرید با حقوق این پسر با شما بوده 70% حقوق شما بعد از 30 سال زندگی رو داره میگیره پسره. شما اون موقع همچین وضعیت داشتی؟ گفت نه. گفتم شما که الان میگیم باید خونه داشته باشه، خونه باباش نره مثلا یا مستاجر نباشه، خودت انصافا موقعی که زن گرفتی مستاجر نبودی؟ گفت چرا بنا مستاجر. گفتم پس چرا بهانه میگیری سر ازدواج دخترت؟ گناه هم داره بهانه تراشو، خیلی مفاسد داره این بهانه تراشو. بعضی از آقایون همینطور عمرشون تلف میکنن. ازدواج برادرها چیزی نیست که انسان بخواد با این بهانه ها عقب بیندازه. حتی تحصیل هم عرض کردم، تحصیل همیشه مانع ازدواج نیست. در یک شرایطی تحصیل مانع ازدواج است. یعنی کسی تحصیل میکنه میتونه طوری برنامه‌ریزی بکنه که هم ازدواج کنه هم درس بخونه. برنامه‌ریزی باید بکنه. من الا ماشاءالله نمونه داشتم اینجا. اصلا خود حقیر 2 سال دبیرستان و 5 سال دانشگاه با چند سال درسای حوزه و چند کار تحقیقاتی رو بعد از ازدواج انجام داد. کسای دیگه از نزدیکان من بودن، از دوستان من بودن که مثلا سربازی نرفته ازدواج کرده ولی خب موفق عمل کرده، تونسته خوب برنامه‌ریزی بکنه، تحصیل دانشگاهیش تمام نبوده ازدواج کرده. زیاد ما داشتیم کسایی که توی این مراحل رفتن، دیدن که باید ازدواج کنن، طوری برنامه کار و درسشون رو تنظیم کردن که به این کارم رسیدن، عرضه به خرج دادن. اما بعضی سختگیره الکی میکنن، من باید حتما خونه داشته باشم، حتما باید ماشین داشته باشم، حتما باید نمیدونم 50,000 تومان حقوقم برسه تا بتونم زن بگیرم. نه اینجور نیست. ما اکثر مردمی که دارن زندگی ما، اکثر جامعه ما با این شرایطی که شما الان برای ازدواج در نظر میگیرید و سختگیری های بیجا میکنید زندگی نمیکنه. یعنی زندگی اونقدر ارزش داره، تشکیل زندگی و ازدواج و تأخیرش اونقدر ضررهای معنوی و مادی به انسان میزنه که نمیارزه به خاطر هر چیزی انسان رو عقب بیاندازه ازدواج رو. حتی ازدواج تأخیر ضرر مادی داره. بعضی از جوان‌ها آمدن مثلا به من میگن که ما چون وضع مالیمون میخوام به یه حد خوبی برسه بعد ازدواج کنیم، الان ازدواج نمیکنیم. میگم تو به همین مقدارم که الان فکر میکنی اتلاف داری. جوان عرض کردم، جوان اتلاف زیاد داره، افراد مجرد خیلی اتلاف مال داره. ولی وقتی زندگی میکنیم مقتصد میشی، حسابگر میشی، اصلا میری به سمت پسنداز، میری به سمت تلاش بیشتر برای گشایش اقتصادی، وقتی میری موفق است. ما جوان داریم 19 سالش بوده ازدواج کرده، با تلاشی که کرده با تمام فعالیت علمی و نه از فعالیت علمیش افتاده، عرضه داشته، هم خوب انتخاب کرده هم خوب رفتار کرده، قوی برخورد کرده. بعد مثلا این در 25 سالگی صاحب خونه شده، هم خونه خریده هم کار علمی شو کرده، هیچ مانعی نبود، ازدواج هم کرده، از زندگی لذت برده. اصلا ازدواج وقتی تو سنین مناسبش انجام میشه لذت بخش است. اونقدر لذت و سرور داره این که نمیارزه آدم از دست بده این لذت و سرور و آرامش رو. تراوتی داره، فصلی داره، بهاری داره. بندازش تو پاییز مثلا خب نمیشه، اون تراوتی که تو بهار هست تو پاییز نیستش. اون مزه و اون اثرات مثبت روحی، اون نشاط، اون آرامشی که تو سنینی که انسان مناسب هست ازدواج بکنه برای انسان دست میده توی ازدواج، سالهای بعد که انسان پا به سن میذاره نیست، نه تو دختری که سن زیاد باشه نه تو پسری که سن زیاد باشه، خیلی از اون نشاط ها خیلی از اون حالت ها نیستش. عشق و عاشقی هایی که مثلا دارن دختر و پسر، دلشون برای هم تنگ میشه، نمیدونن خواب هم دیگر رو میبینن، یه سر تو فکر هم دیگه هستن، با فکر هم دیگه این ور اون ور میرن، حتی اگه رفت هم دور هستن هم دیگه کنار هم میبینن. اینها جایگاه خودش اثرات معنوی زیادی داره. من غالبا به دوستان توصیه میکنم که از دوران نامزدیتون و عقدتون حتما برای مسائل معنویتون استفاده کنید. که شما خیلی راحت وقتی می دلت برای همسر تنگ میشه، برای خب مردی که ازدواج کرده معمولا دلتنگیاش معنای دیگری داره و صورت دیگری داره، اما تو دوران عقد و در دوران نامزدی این عشق و عاشقی که ایجاد میشه، کششی که ایجاد میشه، خیلی میشه برداشت معنوی ازش کرد. همین شب بیخوابی که میزنه به سر انسان، شب انسان اصلا میرونی که با خیال محبوبش هست، میرونی چند ساعت فکر میکنه بهش، یا اگه پیشش باشه میرونی خوابش نمیبره. اینجور نیست اگه مثلا کسی رو که دوستش داره وقتی پیشش هست، چه دختر پیشه به سر چه پسر پیش، دختر فرقی میکنه، راحت بگیرم بخوابم سر شب با هم دیگه. میرونی که مثلا تا صبح با هم گرم حرف زدن هستن، اصلا متوجه نشدن که صبح شده، از وجود همدیگه لذت بردن. خب اینو داشته باشی، بعد انسان بیاد بفهمه که معشوق اصلیش خداوند تبارک و تعالی است. معنای عشق به خدا رو میفهمه انسان وقتی عشق به یک بره، عشق مجازی دیگه، اینو بهش میگن عشق مجازی، راهی است برای رسیدن به عشق حقیقی. انسان وقتی عشق رو تمرین میکنه در مورد مجازی خودش، در مورد همسرش تمرین میکنه اینو، یعنی میبینه و امتحان میکنه و تجربه میکنه، بعد میفهمه حال عاشقان خدا چجوری است که شب خوابشون نمیبره، به نماز میستن، شب از خواب میپرن، عبادت میکنن، چرا حوصله‌شون از عبادت سر نمیره. این دوران نامزدی و عقد بهترین الگو است برای ارتباطات بعدی انسان با خداوند تبارک و تعالی. خود خدا هم به همینا استناد کرده، کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. دروغ میگه کسی که فکر میکنه عاشق منه، وقتی شب فرا میرسه میخوابه. به موسی میگه خداوند تبارک و تعالی، میگه موسی تو دیدی تا به حال محبوبی عاشقی پیش معشوق خودش خوابش ببره، چرتش بگیره؟ اگه کسی فکر میکنه عاشق منه و شب حوصله نداره که با من 10 دقیقه حرف بزنه، دو رکعت نماز بخونه و با من مناجات کنه، دروغ میگه. اینو کجا میتونه شما همچین برداشتی کنید؟ خداوند به کجا استناد کرده؟ به عاشق و معشوق، به محب و محبوب استناد میکنه. و این تجربه ها خوب است زود انجام بگیره. خیلی از پختگی ها و تجربه ها وقتی انسان به موقع ازدواج میکنه و زود ازدواج میکنه به نفعشه. دیگه وقتی میرسه به سن 30 بسیاری از موانع رو پشت سر گذاشته، بسیاری از پیچ و خم‌ها رو پشت سر گذاشته و الان میتونه دیگه به این سنی که میرسه با یک قدرت خیلی زیادی و با یک آرامش و متانت خاصی نیروش رو آزاد کنه در جهت کسب کمالات علمی و معنوی. و ببینید خب خیلی از جوان‌ها به عقب میاندازن این رو، بعد دوران مثلا میرسه به 25 26 27 30 باز یه ذره بالاتر بعضیاشون، بعد ببینید که خیلی اتلاف داده این طرف، تازه میخواد تو این سن بره ازدواج کنه. خب اون به صلاح مسائل اول ازدواج و پیچ و خماش و غلطک رو تا بخوای راه بندازی، میبینی که رسید سن آقا مثلا به 35 سال یا یه ذره بیشتر، اون موقع دیگه انرژی نمونه که تو از این آرامشی که به واسطه ازدواج کسب کردی و از این چرخی که به جریان افتاده بتونی بهره برداری های بعدی بکنی. اما زمانی که به موقع ازدواج میکنه یا زود ازدواج میکنه، زود که میگم به معنای به موقع است، دقت کنید، موقع در مورد همه افراد یک زمان نیستش، توجه بفرمایید، در زمان مناسب خودش ازدواج میکنه، بهانه گیری نمیکنه، دچار نمیدونم فکرهای کارتونی و فکرهای نمیدونم باطل و خیالات واهی نمیشه، یه همچین کسی به موقع ازدواج میکنه و به موقع میتونه از زندگی و تشکیل خانوادش بهره برداری کنه، میتونه پدر قوی باشه، پدر خوبی باشه برای بچه هاش. فاصله سنی وقتی کم هستش، درک دقیقی پدر مادر پدر و بچه از هم دیگه دارن، مادر و بچه از هم دیگه دارن، تو تربیت خیلی نقش داره. وقتی آدم جوان هست پدر میشه، وقتی جوان هست مادر میشه، تأثیر زیادی داره.
اما وقتی اختلاف سنی بین پدر و فرزند خیلی زیاد هست، خود این یکی از موانع میتونه به حساب بیاد، اگر جنبه های دیگه نباشه ها، البته نه به عنوان عامل مستقل میتونه مضر باشه. حتی انسان اگه میخواد کنترل جمعیت هم بکنه، بچه‌هاش رو جلوی مثلا بچه دار شدن رو بگیره، وقتی به موقع اقدام به ازدواج میکنه، به موقع صاحب بچه میشه و به موقع جلوی بچه دار شدن بعدی رو میگیره، میبینه که زندگیش رو روال میفته. اما میبینه تو اوج مشغله سنش رسیده به 30، 31، 32 سال، اصلا حوصله داد و فریاد بچه هم نداره. یا سن که میره بالا اینطوری است دیگه، حوصله کمتر میشه برای بعضی ها که جنبه های تربیتی و روانی و دینی رو در نظر نگیرن، به خصوص اینطور میشه، میبینه که نمیتونه با بچه درست برخورد کنه. میبینه چه جنبه هایی داره، چه پشت صحنه این قضایی ها، چه جرأت چطور هستش. حتی خب این رشته سر دراز دارد. پس این در مورد زمان ازدواج، چه زمان ازدواج رو مباید بشینیم بسنجیم، ببینیم که اگر ازدواج میخوایم کنیم، ازدواج مخارج داره آقا، وقت میگیره، حوصله میخواد، بودجه میخواد، بی موقع بدی سر وقتش زندگی تو تباه میکنه. اگر کار علمی مهم میدارید، کار معنوی مهم میدارید، انجامش بدید بعد به موقع ازدواج، بعد از اون انجام ازدواج بکنید. اما اگه می‌بینی ازدواج بکنی به این، یعنی اگه می‌بینی ازدواج بکنی به این کار لطمه می‌خوره، ازدواج تأخیر بیانداز. بزرگان ما فرمودن ازدواج احکام خمسه داره، برای بعضی یا واجبه، برای بعضی یا حرامه، برای بعضی یا مستحبه، برای بعضی یا مکروهه، برای بعضی یا مباهه، بسته به شخصیت فرد حکم فرما می‌کنه. در 18 سالگی می‌بینی یه نفر حرامه، ولی در 20 سالگی میشه چی؟ مستحب. در 22 سالگی می‌بینی واجب میشه. در 18 سالگی حرامه، در 19 سالگی مکروهه براش، بهتره نکنه. حرام که میگم نه از نظر حرام شرعی ها، یعنی این مفاسد رو به بار میاره، آفت ها رو به بار میاره که خودش منشأ خیلی از حرام های شرعی میشه. ارزیابی افراد از شخصیت خودشون خیلی مهمه که من الان تو چه وضعیتی قرار دارم برای ازدواج، آیا الان زمانی است که من به عنوان ازدواج به عنوان یه امر مستحب نگاه کنم، بهتر از ازدواج کنم، میبرم برد با من هست، هر چه زودتر بهتر، یا واجب هست ازدواج کنم، یا بهتر از یه سال 6 ماه عقب بیاندازم، یا اصلا فعلا تو این 2-3 سال به فکرش نباشم، چون میدونم الان ازدواج بکنم تلف میشم. این بسته به شخصیت افراد داره. این یه نکته. برای کسایی که برای خودشون ارزش قائل هستن و جدی هستن در رفتارشون با خودشون، نگاه به سمت طرف مقابل مهم هستش. یعنی ما باید دقت کنیم، باز دارم عرض میکنم برای چندمین بار، که اگر بخوام ازدواج حجابی برای من نباشه، مانعی برای من نباشه و ازدواج مبارک باشه، باید تو انتخاب خیلی دقت داشته باشم، بدون اینکه وسواس داشته باشم. دقت بفرمایید. حالا من اینها رو تو مواظب تکمیلی حتما خواهم گفت خدمتتون. این هم اصلا خب بحث سن ازدواج میمونه، یه سری مباحث هم برای مسئله زمان ازدواج میمونه، مثل مشکل تحصیلات، مشکل سربازی و مسئله از این. ما مسئله سربازی و مسئله تحصیلات رو گذاشتیم تو بحث موانع ازدواج، اونجا توضیح خواهیم داد انشالله خدمت. یا حالا خود حقیر هستن در خدمت این اساتید دیگه میگن خدمتون. بحث مسئله سربازی، مسئله تحصیلات یا بعضی از موانع دیگر رو انشاءالله تو بحث موانع ازدواج توضیح خواهیم داد. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.